عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنها هست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا میزنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده، آقای رنجهای عظیم، راهها به تو میپیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو میپیوندند، شمدانی ها دل ها به تو میپیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. داوست
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. دلتنگی غروب همه جمعه های من، کی میرسد به صحن حضورت صدای من؟ دیگر دلم برای شما پر نمیزند، برگرد و بال تازه بیاور برای من. اشکت اگر به نامه اعمال من نبود، بخشش نبود شامل یا رب بنای من. یک شب میان سینه زدنها و گریه ها مهری بزن به نامه کرب و بلای من. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، آرزو میکنم در هر کجا که هستی تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. افتخار این رو داریم که به رسم شنبه ها خدمت آقای میرباقری عزیزمون باشیم، که بنده از طرف خودم و از طرف شما به ایشون سلام عرض می‌کنم و خوش آمد. و سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم و برای همه آرزوی توفیق می‌کنم.
سلامت باشید. آقا خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. دوستان خوب، سلامت باشید. دوستان خوبم میتونن بحث های روزهای شنبه‌مون رو که خدمت آقای میرباقری هستیم و همینطور روزهای دیگر رو، فایل های صوتی و متنیش رو به سایت ما مراجعه بکنن و ان شاءالله دریافت بکنن. ما بحثمون در هفته های گذشته و هفته های اخیر بحث سلوک با بلای اهل بیت بود که خیلی خیلی هم مورد استقبال شما بیننده های خوبمون قرار گرفت و خدا را از این بابت شکر میکنیم و خیلی هم تشکر میکنیم از آقای میرباقری عزیز. امروز ببینیم که چه برای ما برمغان آوردن حاجی میرباقری. ما خدمتون هستیم و میشنویم بحث امروزتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروکت و عن و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. عرض کردیم در جلسات گذشته که یکی از راهوارترین و بهترین مرکبهایی که خدای متعال برای سیر معنوی ما و به اصطلاح بزرگان سلوک ما در وادی معرفت و محبت الهی قرار داده، ابتلاعاتی است که خود خدای متعال برای مؤمنین رقم میزنه و این دعا دوستان خودش رو مبتلا میکنه. البته این ابتلاعات مقامی داره، مقاماتی داره دیگه. از ساده ترین ابتلایی که برای مؤمن پیش میاد میتونه عامل پاکی او، طهارت او، توجه او به خدای متعال، رجوعش از دنیا به سوی خدای متعال بشه، ولو توجه هم نداشته باشه که چه داره در بطن این بلا میگذره، این رزق به او میرسه. دیدید در بعضی روایات هست که فرمود اگر خدای متعال کسی رو مبتلا کرد به مصیبت جوان ولو صبرم نکنه خدا او رو پاک میکنه، میبخشه.
عجب.
یعنی در متن واقعی اتفاق داره میفته. فرمود کسی که یه شب تا صبح بیماره، خدای متعال به اندازه گناه از او پاک میکنه، که حالا به تعبیر من همه شب تا صبح رو عبادت میکرد، به گرد این طهارت نفس
چه توجه داشته باشه و چه توجه
چه نداشته باشه. بله، منتها وقتی کار به اولیای خدا میرسه، خب طبیعیه اونا حسابشون با خدا مثلا حساب خاصیست و بلایشون از سر بصیرت و آگاهی و جز صابرین و شاکرین و راضین به این بلا، رضای به بلای خدا مثلا دارن. پس این نکته اول که مهمترین مرکب سلوک ما، یکیش بلاست که خواصی هم داره این بلا، مثل ریاضت نیست که اوج بیاره. معمولا 40 سال نماز سر تایی نگاه آدم یه خودبینی میاره. کم آدمی پیدا میشه 40 سال نماز سر خونده باشه خاشع بشه بگه همشو خدا داده، واقعا اگه خدا توفیق نده من نماز صبح هم قضا میشه. این مشکله، یعنی نمیخوام بگم نیست دار دشواره، ولی معمولا بلا اینجوری نیست که آدم وقتی مبتلا شد طلبکار خدا بشه و تایی نگاهش بگه این طهارت نفسی که پیدا شد خودم بودم،
مثلا خضوع شکستگی.
ولی این کسار میاره. این نکته هم. نکته دوم این بود که این بلا الهی برای اولیاء خدا غیر از اینکه خودشون رو رشد میده و مایه تقرب خودشون هست، درها رو برای دیگران هم
باز میکنه.
مثلا داستان ابراهیم خلیل، همه انبیا اینجورن. هست ابراهیم مقاومت کرده مقابل نمرود، بت‌ها رو شکسته و مقابل یک فرهنگ عظیم ایستاده. واقعا ان ابراهیم کان امتن قانتن، به تنهایی یک امت بود، واقعا مقابل ایستادن مقابل فرهنگ یک قوم، اونم فرهنگ بت پرستی و حمله به آلهشون، بتاشون رو شکستن، کار آسانی نیست. بله الان معما چو حل گشت آسان شود. ما مقابل یه منکری که مردم خوششون میاد نمیتونیم حرف بزنیم، روحیه خودمون رو میبازیم. حالا حرف نمیزنیم که هیچ، خودمونم کم کم متمایل میشیم، احساس حقارت میکنیم در مقابل اون فرهنگ. حالا یه پیغمبری آمده ایستاده، بعدم او رو تو آتش انداختن، هر رقوه و انصر و آلحتکم، بعدم پای کار ایستاده تا جایی که خدای متعال آتش رو برای او گلستان کرده، بعد دیگه باب خیر به روی همه باز شده. بنابراین بلا رو ایشون کشیده، درهای توحید رو به روی امت باز کرده. واقعا قوم نمرود اگه خودشون میخواستن بر فتنه های نمرود حاکم بشن و بفهمن به این که بابا این بتکده‌ای که به پا کردن برای ما همش شیطنته، کار دشواری بود، پیچیدگی های راه شیطان رو فهمیدن. ولی وقتی ولی خدا میاد گره رو باز میکنه، کار آسان میشه، بندگی آسان میشه، راه رفتن باز میشه. بنابراین بلای اولیای خدا اینطوریست. خیلی وقتا باید یه گرفتاری عظیمی برای مؤمنین پیش بیاد تا راهشون باز بشه، تا کفاره گناهشون بشه. میبینی امام اینو به دوش میخره، این حدیث در کافی شریف هست دیگه. وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن که مخیر کرد خدای متعال من رو، خویرت و مخیر شدم بین دو چیز، من گرفتار بشم یا شیعیانم. حالا چه خطایی کرده بودن، من با بعضی محققین تو تاریخم یه موقعی بحث میکردم که پیداش کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده بود، چه لغزشی بود که باید با گرفتاری و بلا ازش عبور میکردن. حضرت من خودم خریدم، من تحمل کردم، اونا ازشون مشکلات برداشته شد، موانعشون برداشته شد، ولی با بلای من.
نه تا این مشکلات، این موانع چجوری برداشته میشه؟ این واقعه یه وقتی حالا ما بلا و مصیبتی رو تحمل میکنیم، شما گفتین باعث انکسار ماست، باعث خضوع ما میشه، راه هموار میشه،
باعث رفع تعلقات ماست،
رفع تعلقات ماست، ولی بلا رو اونا میکشن، به من چه ربطی داره؟
خب نکته همینه دیگه. که یعنی تو درگیری با شیطان واقعا اگر ما بخوایم اون فتنه ها رو گرهش رو باز کنیم، شدنی نیست. حضرت با بلای خودشون گره اون فتنه رو باز میکنه.
خب معلومه
فقط کافیه ما ورود به بلای اونها بکنیم. من حالا نسبت به عاشورا مثال بزنم. واقعا شیطان درگیری که با حضرت ایجاد کرده، درگیری با نبی اکرم، واقعا جلوه میده دنیا رو دیگه. این روی ولایت شیطان دعوت به شهواته، تحریک به شهوات میکنه، زینت میده. اون روی سکه شیطان غضب و قهر و خشونته. همه پرچمداران مادی همینطورن، یه روی سکهشون دعوت به شهواته، اون روی سکهشون بدترین غضب هاست. این روی سکهش دعوت به توسعه و پیشرفته، اون روی سکهش جنگ جهانی و 40 میلیون کشتن آدمه. به اسم توسعه و پیشرفت و عدالت هم این کار، به اسم آزادی و دموکراسی هم این کارو میکنن. اصلا یک روی دیگر سکه شیطان قهر و خشونته، این روی سکهش شهوته. خب چجوری میشه اون روی سکهش رو برملا بکنی؟ وجود مقدس سید الشهدا تو عاشورا، من اینو به مثال عرض بکنم، مثال از این جدی تره، ایستادن و اون روی سکه شیطان رو برملا کردن. اگر کسی نگاهش از عاشورا بر نداشت، این جریان حق و باطل رو خوب میشناسه، حالا میتونه ورود کنه. قبلش اصلا نمیشه بفهمی حق کجاست، باطل کجاست. یه جوری لباس حق میپوشه، شعار حق هم میده، ولی وقتی مقابلش استقامت میکنه جبهه حق، برای اینکه به مقصد خودش برسه، پرده ها رو کنار میزنه.
یه در واقع بلای اهل بیت، بلای اولیا، حق رو برای ما روشن میکنه.
مثل اینکه فرد بله همینطوره، یکی از جلوه‌هاش همینه که اون شبهه و تاریکی که ایجاد شده برمی‌داره. شما ببینید الان امریکا مدعی عدالت و توسعه دموکراسی، دموکراسی سازی میخواد کنه تو جهان، مدعی دموکراسی. وقتی مقابلش با میستی، مجبور میشه پرچم دموکراسی رو زمین بذاره، حمله نظامی بکنه. یعنی روش استعماری کهنه رو از نو پیش بگیره، تو دوره استعمار فرامدرن بره دوباره اون روش‌های قدیمی خودشون که حمله نظامی و کشورگشایی با زور اسلحه است. هرچی هم دیگه حالا بخواد تبلیغ کنه که من دارم توسعه دموکراسی میدم، به سادگی ازش قبول نمیکنن دیگه. همه ملت‌های منطقه الان فهمیدن این دموکراسی به شرط زوره،
دستش رو میشه،
به شرط چاقو دموکراسیش دیگه، یعنی میگه بخواید یا نخواید. این طبیعتاً مقاومت مجبور بکنه دستگاه شیطان رو، وقت راه باز میشه، آسون میشه، یه جلوشه. من اینو یه موقعی تو بحث اخلاق عرض کردم که باطن اخلاق تولی و تبری است. این که آدم چجوری بفهمه باطل کجاست و ازش فاصله بگیره، حق کجاست، به طرف اون متمایل بشه، تو بلای اولیاء خدا معین میشه. که حالا یه مقداری تو در ضمن نکاتی که در زیارت عاشورا قابل اشاره کردن هست، این رو محضرتون تقدیم میکنم. خب حالا از این فصل بگذریم، یه نکته دیگه هم من اشاره بکنم. این که ما میگیم باید مثلا تو وادی ولایت سیر کرد، ولایت طریق الالله، باب وجه سبیل، همه راه از وادی ولایت امیرالمؤمنین، ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش گشوده میشه. این که مکرر عرض میکنیم، ما اگه بخوایم برسیم باید وارد بیوت اذن الله ان ترفع بشیم، وارد خانه های نبی اکرم بشیم. اونجا اجازه ذکر و رفعت و حضور دادن، اگه اونجا رفتی همه وجودت میشود ذکر، صلات، لا تلهم تجارت ولا بی. این معناش نیست که ما برای رفتن به سمت خدا لازم نیست ترک گناه بکنیم، لازم نیست واجبات رو انجام بدیم، لازم نیست صفات حمیده رو به دست بیاریم، لازم نیست از صفات رذیل فاصله بگیریم.
ها، یعنی بدون هیچ زحمتی این اتفاق میفته و اون آثار رو داره.
نمیخوام بگیم اونا لازم نیست،
بله،
منتها میخوام بگیم دو راهه. یه بار خود اینا رو شما براش موضوعیت قائل میشید، اینا ریاضتای بی فایده است. آدم دور خودش میچرخه، بعد میبینه سر جای اولشه. این وادی تیه، هر کی از وادی ولایت نشود کار میکنه، زحمت میکشه. مثلا من تو مثل قوم بنی اسرائیل صبح تا شب راه میرفتن، میدن سر جای اولشون هستن.
آها، یعنی نماز بخونی بدون اینکه وارد وادی ولایت بشی.
بله، یعنی این ریاضت ها بدون اینکه انسان از مسیرش حرکت بکنه سختی داره، دشواری داره، نتیجه هم نداره. ولی اگه تو اون وادی رفتید دیگه، هر قدمی که برمی‌دارید یه قدم به طرف خدای متعال نزدیک میشید، نتیجه میده تلاش هاتون. بلا بیرون اون وادی تلاش، ریاضت، زحمت، وصال قدرت هم میاره ها، مکاشفه میاره، قدرت این که بفهمی تو جیب فلانی چیه از اینا پیدا میشه. خدا حفظ کنه یکی از بزرگان رو، آقازاده مرحوم آیت الله شهابادی که استاد عرفان است امام بودن، یه موقع ایشون میفهمود من توی بزرگداشت پدرم در دانشگاه تهران بود، ظاهرا شرکت کرد که راجع به ایشون صحبت کنه. بعد از صحبت یکی از این جوان‌ها از من سوال کرد، میگن آقا پدر شما تیول عرض داشتن. من گفتم بله، شوخی کردم، گفتم تیول عرض داشتن ولی از من یواشتر راه می‌رفت. بعد یه داستانی گفتم، خیلی داستان عجیبه. گفتم که یه موقعی دایی بزرگ من می‌فرمودن که ما حدود مثلا 50 سال قبل رفته بودیم هندوستان، دو سه نفر بودیم، من بودم و یه نفر و یه سومی که به یه نحوی موقوفه های امام رضا علیه السلام دستشون بود و شاید مسئول این موقوفه ها نمیدونم. می‌فرمودن که رفتیم اونجا، گفتیم بریم این جوکی های هندم ببینیم. رفتیم سر بزنیم، دیدیم خب یه جایی که دیگه ریاضت های جدیشون رو میکشیدن، دیدیم یه کسی مثلا 6 ماه داره نگاه میکنه با آسمون، یه کسی تا رسیدیم به یه جایی دیدیم یک ظرفی از نجاسات گذاشته رو آتش داره به هم میزنه. پرسیدیم چند وقته این کارو میکنه، گفتن 1 سال. بعد به هم میزد، بوی عفونتی تو پیچیده بود تو فضا، گفت گاهی هم میچشید. بعد این دوست ما که موقوفه های امام رضا دستش بود، همین که دید اینو چشید خودشو جمع کرد، بعدش اومد یه نگاهی بهش کرد، گفت که عجب این نجستری یا موقوفه های امام رضا که تو میخوری، نهت میکنی. بعد از تایش آبادی میفرمودن که من به این جوان ها گفتم اگه میخواید اینجوری بشین بریم یه آشی به هم بزنیم با هم دیگه. ببینید وصال قدرت با ریاضت حاصل نمیشه، مکاشفه. فرق حق و باطلش، مرز حق و باطلش سخت تشخیص دادنش. بلا وصال قدرت که پیدا میشه تو جیب تو بغل تو چی هست و نمیدونم
چی کاره ای و
صندوق ماشینت نمیدونم چی هست تو ذهنت چی میگذره، اینا که الان فرمولم پیدا کرده، اینا که معیار حقانیت نیست،
هدف نیست.
و اصلا اون علم غیبی که ائمه دارن که این نیست، که علم اولیاء خدا از این سنخ و مقوله نیست. بنابراین ببینید ریاضت وصال قدرت میاره. من میخوام بگیم آدم اگه میخواد تو راه خدا حرکت کنه دیگه نماز نباید بخونه، نافل شب لازم نیست بخونی، نمیدونم حج لازم نیست بری، نه، سخن اینه که اولا اینها باید تو راه واقع بشه. اگر در راه واقع نشود، حضرت فرمود 1000 سال نماز بین رکن و مقام نماز دیگه،
بله
دیگه، این قبلت قبل اما سواها 1000 سالش بین رکن و مقام فایده نداره،
چون تو راه نیستی،
تو راه باید باشه. دومی که یه راه های میانبری هم هست، یعنی وقتی حضرت بارو بر ما سبک کردن، خب اون راه سبکتره رو بریم دیگه. درسته ما باید توبه کنیم، آدم میتونه مثل بره خودشو ببنده به ستون، مثل اون بنده خدایی که گناه کرده بود زمان وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خودشو بس به ستون، اینقدر خودشو بس تا بالاخره باب رحمت باز شد. میتونم نه بره تو عزاداری امام حسین بگه من شما رو قبول دارم، یه گریه سیری برای امام حسین کنه، خب همون اثر رو داره، بلکه بالاتر هم هست. حالا بعضی چون این باب با بلای امام حسین باز شده باورشون نمیاد، قیام که حتما باید بری خودتو بزنی، خب لزومی نداره تو یه تو روز امام حسین گریه کن ببین درست میشه یا نمیشه دیگه. فرمود همین که قصه دار میشی رحمت خدا برات نازل میشه، اشکت که جاری شد جهنمتو خاموش میکنه. اینم باز من بگم، هی گاهی میگن آقا شما این حرفا رو میزنید مغرور میکنید، خود اونایی که این اشکالا رو میکنن معمولا اشتباه میفهمن روایاتو، هیچ محبی این روایاتو اشتباه نمیفهمن، معمولا مستشکلین خودشون روایاتو اشتباه میفهمن.
آها، یعنی اشکی بر حضرت سید الشهدا آتش جهنم رو خاموش میکنه؟
من که ندیدم هیچ من ندیدم هیچ عزاداری بگه خب پس از فردا ما بریم گناه کنیم پاک شدیم.
آره، اینا که میگن جرأت گناه پیدا میکنیم،
اصلا کو جرأت گناه نمیاره. که این روایت جرأت گناه میاره، این روایت امید میاره. یعنی آدمی که مایوس شده احساس میکنه من خیلی زمین خورده هستم، میفهمه با یه راه میانبری هم امام حسین برای شما درست کرده، انا قتیل العبره، من بار مصیبت رو کشیدم، شما میتونید با اشک به من تطهیر بشید، به من ملحق بشید. البته الان عرض میکنم وقتی سیر رو توضیح میدیم معناش این نیست که حالا شما دیگه تنبلی بکنید، نه، معناش اینه سیرتون رو از اینجا شروع بکنید، شما وارد بلای من بشید، بکا از تباکی بر من شروع کنید، بکا رو ادامه بدید، وقتی حقیقت حزن در وجودتون شکل گرفت راه براتون باز میشه. بعد یه مقاماتی رو باید طی کنید، این مقامات باید طی بشه، اما یه مقامات دیگری است، یه مراحل دیگری تو این سلوک هست. حالا این مراحل من با زیارت عاشورا اشاره میکنم. ببینید زیارت عاشورا از سلام به سید الشهدا شروع میشه، اون سلام های خاص که السلام علیک یا ابا عبدالله، اینا در واقع ورودیه زیارت عاشورا است. آدم توجه کنه
سلام اولیه
حضرت پدر همه عباد الله هن، ابوت دارن، محبت پدری دارن و تو دامن محبت خودشون همه رو دارن پدری میکنن، همینطوری که پدر واقعا خودشو هزینه میکنه بر فرزنداش. یه بچه یه طف تا بزرگ میشه، یه جوان رشید میشه، همینطوری که نیست، پدر و مادر خودشون هزینه میکنن، امکانات خودشون رو بر او خرج میکنن. حضرت از خودش برای همه عباد الله در مسیر قرب هزینه کرده و دائم داره هزینه میکنه. این بلای سید الشهدا که تمام نشده که، یه تعبیری در روایات امام رضا علیه السلام است: ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا و اورسنا الكرب والبلاء الى يوم الانقضاء. این جمله آخریش مقصود منه، فهمید؟ روز امام حسین پلک های ما رو مجروح کرده و اشک های ما رو جاری کرده، عزیز ما رو ذلیل کرده. در این روز عزیزان ما، البته این مقصود ذلت در مقابل دشمن نیست، یه معنای دیگه ای داره. و فرمود روز امام حسین برای ما یک میراث جاودانه گذاشته تا یوم الانقضاء. اورسنا الکرب والبلا، قصه و ابتلا هست با ما. حضرت علت دوام به امانی پدر معنوی همه اولیاء الله، عباد الله. دیگه نمیدونم یه چیزایی بعضی گفتن اونشو من جرئت نمیکنم بگم. 14 معصوم رو بذارید کنار، نسبت به همه عباد الله انبیایشون رو بوبت کردن. پدر معنوی هستن و واقعا تو دامن سید الشهدا همه دارن رشد میکنن و برای رشد همه عالم هزینه کرد.
هزینه سنگینی هم پرداخت.
اما ببینید، بنابراین امام حسین دیگه یه موجودی که سال مثلا سوم هجری، چهارم هجری متولد شدن و سال 61 به شهادت رسیدن و یه جسم اینجوری نبینید. اون کسی که همه عباد الله رو در کائنات از جبرئیل و میکائیل تا انبیا همه رو سرپرستی در قرب میکنه، این یه وجودی است که محیط به همه این عوالم دیگه. اینجوری سید الشهدا رو ببینید.
اینجوری ببینیم و با همین نگاه اون سلام اولیه زیارت عاشورا
و نسبت به این مقام ایشون خشوع کنیم، نسبت به این مقام ابوت ایشون وارد عاشورا میشیم. بعد توجه پیدا میکنیم که این شخصیتی که این جلالت و عظمت رو داره تو دامن نبی اکرم امیرالمومنین و فاطمه زهرا رشد کرده، خودش پرورده این وجودها، سال اون وجودهای مقدس دیگه معلومه چه جلالتی دارن. تا میرسه به اینجا که توجه پیدا میکنیم که ایشون سار الله هن. یعنی خونیست اونقدر با عظمت این خون، اشهد ان دمک سکن فی القلد و اخشعل بدله عزلت العرش، در مقام خلد آرام گرفته این دم. حالا این باید معنا بشه، منم نمیفهمم، ولی پیداست این بساط عادی نیست. خونیست که ولیش خود خدای متعال. این ساده ترین معنای سار الله دیگه، حالا معانی دیگه هم براش گفتن، ولی یه دمش خود خدای متعال. ان الله تعالی منجزون لک ما وعدک من النصر و التأیید، در صلوات امام حسن عسکری است که خدای متعال وعده‌ای که به تو داده که تو رو تأیید میکنه، نصرت میکنه، خودش این وعده رو نقض میکنه. فی هلاک عدوک و اظهار دعوته. این خونیست که خون خواهش خداست. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. این آیه ظاهرش راجع به مقتولینه، میفهمید اونایی که بی گناه کشته میشن ما به ولی دمشون اجازه دادیم قصاص کنه، البته ظلم نباید بکنه، ما او رو کمک میکنیم، یا اون کسی که خونش به ناحق ریخته شده منصور ما کمکش میکنیم، ولی یه دم برش گذاشتیم. فهمید باطن این آیه ناظر به سید الشهدا است. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل. حضرت فرمود که اگر همه عالم مقابل امام زمان بیستند و مسیرشون رو تغییر ندن، همه اونها رو به قتل برسونه در خونخواهی سید الشهدا زیاده روی نکرده. حالا این توضیح، این عظمت این مصیبته.
بله.
انه کان منصورا، خدای متعال امام حسینو که رها نکرده، مورد نصرت خدای متعال، این سار الله. اگر انسان این توجه درش پیدا شد که انقدر این خون مطهر است، پاک است، با عظمت است که فقط خون خواهش خود خدای متعال، ولی یه دمش خدای متعاله. عنایت فرمودیم.
رب نصاره اشاره به این نکاتی داره که شما اشاره کردید.
که از کلام ایشون هم خودشون خونه خدا هستن، هم امیرالمومنین یا سار
الله و ابن سار
ابن ساری و الوتر الموتون. حالا اینا یه مقداری هر کدوم توضیحاتی داره که ازش بگذریم. اگر این مسیر طی شد، قدم بعدی که آدم باید برداره این است که به عظمت و وسعت مصیبت سید الشهدا و جلالتش توجه پیدا کنه. این مصیبت یه مصیبت معمولی که فرض بکنید در کنار یک شهادت معمولی اتفاق افتاده باشه نیست، یک مصیبتی است که وسعتش همه کائنات رو گرفته و محورش هم خود حضرتند و بلکه محورش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. خب این اگر توجه به عظمت و وسعت مصیبت نشه، دیگه سیر انسان ادامه پیدا نمی‌کنه. اگر انسان وسعت عظمت و عظمت و جلالت مصیبت و وسعت مصیبت، عظمت مصیبت رو فهمید، سیرش آغاز میشه. اون وقت میبینه که این درگیری که بین سید الشهدا علیه السلام بود، درگیری بین سید الشهدا و مثلا لشکر کوفه نبود. اون که اینقدر هزینه کردن نمیخواست، که درگیری نبی اکرم با کل دستگاه شیطان، که این درگیری در حدیث عقل و جهل توضیح داده شده، این موقع اشاره کردن.
بله.
این درگیری وسعت و عمقش در ذیل دو تا آیه در سوره مبارکه نور توضیح داده شده که یه موقعی اشاره کردم، آیه نور و آیه ظلمات. قصه این است، حضرت بخواد این حجاب ظلمات رو از نور نبی اکرم بردارن تا مردم بتونن در فضای نور نبی اکرم و بیت النور زندگی بکنن. میخوان عالم رو بکنن بیت النور. لذا مزد حضرت تو ظهور آشکار میشه که این حجاب برداشته میشه و همه عالم درش تجلی نور نبی اکرم دیده میشه و نهار ازا تجلاها. این مزد این شهادت حضرت دنبال یه همچین کاری هست. خب برداشتن این بار میدونید چقدر دشواره. شما میخواد با یه فاسق درگیر شید، خب باید جان و مال و همه چیتون رو بگذارید. حالا اگه کسی خود با خاص با کل ابلیس که 6000 سال فقط عبادت داشته که لا یدرا من سن دنیا هم من سن آخره، با شیاطین انسی که درگیر با حضرت بودند، با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درگیر بودند، اگر خواست با شیاطین، با ابلیس، با همه قواش، با همه لشکری که به میدان آمده که دو رکعت نماز 4000 سال فقط داره، اگر بخوای با این درگیر شی و بساطش رو جمع بکنی در عالم،
این کسا خیلی به نظر من، حالا خارج از فهمم و درک من،
این آشوراست. آشورا درگیری با کل جبهه باطله. حضرت کل این شیطنت های تاریخی ابلیس و شیاطین و اولیاء طاغوت رو حضرت میخوان برملا بکنه.
خب پس چرا بساط ابلیس جمع نشد؟
جمع شد، باش تا صبح دولتش بدمد. این هنوز از نتایج سحر است. یعنی شیطان در خطبه قاصه امیرالمومنین علیه السلام هست، فرمود من تو کوه حرا بودم، صدای ناله شیطان رو شنیدم وقتی حضرت مبعوث شد. گفتم آقا صدای چه صدایی بود؟ حضرت فرمودن که این صدای شیطان بود، بعد از بعثت من از این که عبادت بشود مایوس شد، چون میفهمه کی تو میدان آمده در ما. او رقیب خودشو میشناسه دیگه. در روایات دیدید ولی خدا رو رصد میکنه. همین که نبی اکرم به دنیا اومد یه جوری فهمید که یه خبری شده، رفتنشون با آسمان قطع شده، مایوس شد. نعت میکنیم
روز عاشورا چی اون وقت؟
وقتی حضرت مبعوث شدن مایوس شد. من تلقی میده روز عاشورا شکست قطعی خودش رو احساس کرد، منتها این شکست تا به نتیجه برسد یه زمانی میبره. این زمان برای ماها طولانیه. برای زمان درگیری نبی اکرم و شیطان که دو رکعت نماز 4000 سال داشته زمانی
نیست.
نفهمیدید. بنابراین کار تمام شده است در عاشورا. حضرت میخواد این ظلمت رو برداره. اگه این حجاب رو بر ندارید احدی راه به خدا پیدا نمیکنه. یعنی اینجوری نیست که حالا بشه خدا رو شناخت تو فضای ظلمت شیطان که میخواد استکبار رو بدمه، شیطنت رو بدمه و قوایی داره اون 75 لشکر حسد و بخل و کبر و اینا رو میاره تو میدون و عالم رو با آتش میکشه دیگه. کشیده. خاموش کردن این شعله آتش کفر و نفاق و شرک با بلای خود نبی اکرمه. خود نبی اکرم حاضر شدن بلایش رو تحمل کنن که این خاموش بشه.
خب اینم پس توجه به عظمت و جلالت کاری که امام حسین علیه السلام.
اگر عظمت و وسعت کار معلوم نشه، برای ما یه بصیرت تاریخی ایجاد نمیکنه. نمیتونیم بفهمیم که حالا این تعبیر رو من در روایات ندیدم، ولی به یه معنا این درسته. کل ارزن کربلا کل یوم عاشورا، سراسر تاریخ بستر این درگیری است.
همون حقیقتی که قبلا شما بهش اشاره کردید،
درگیری هست تو حتی از سرزمین وجود هر انسان اینطوریه. یعنی خوب نگاه کنید، کسی که عظمت درگیری رو میبینه، میبینه تو باطن خودش هم که میاد میبینه یه طرف امام حسین یه طرف شیطان،
جدال حق و باطل
تو باطن خودش میابد. یعنی ببین این حرف نیست،
همینطوره.
این حق و باطل که یه امر قراردادی و اعتباری نیست. یه طرفش نبی اکرم است، یه طرفش شیطان، و اصلا یه شعبه از درگیری نبی اکرم و شیطان تو باطن ماست. جهاد اکبر ما همینه که تو اون درگیری باطنی تسلیم نبی اکرم بشیم، مملکت خودمون رو بهشون بسپاریم. اگر سپردید میشه مملکت امن، میشه وادی ایمن. اگه نصب برده میشه وادی شیطان. حضرت بار درگیری با شیطان رو سبک کردن و الا واقعا من و شما میتونستیم با ابلیسی که 4000 سال عبادت کرده درگیر شیم، کید او رو بشناسیم. اصلا رضا عنایت بکنید، اونایی که چشمشون رو از عاشورای امام حسین برمیدارن واقعا عجیبه. شما ببینید با همه ریاضاتی که میکشن، با همه عباداتی که میکنن، تو دام شیطانن. من نمیخوام نام ببرم، یه که از این کسانی که معروف است به ریاضات و سلوک و اخلاق و اینها، یه جمله‌ای داره در دفاع از یزید، یه مطلبی رو نقل میکنه در کتاب اخلاقی خودش، باب و فضول الکلام. چون میدونید یکی از رذایل اخلاقی حرف اضافی زدن، بعدم بعد حرف خودشو کنترل کنه. یه بابی باز کرده به نام فضول الکلام، اونجا یه حرفی رو زده، مرحوم علامه امینی به شدت بهش میتازن، میگه که ما قتله امام حسین رو لعن کنیم، اینایی که رفتن کربلا خونشون به دستشون به خون امام حسین آغشته شد. میگه نه، شاید توبه کرده باشن. بگید ان لم یتوبوا. حالا یزید چطور لعن کنیم؟ میگه نه، معلوم نیست راضی بوده به قتل امام حسین.
عجب.
ببینید این وقتی چشمش رو به امام حسین میبنده، یزید تطهیر میکنه. خب یزید که دیگه تقریبا متفق علمای اسلامه که کافر بوده، اشعار کفرآمیز میخوند، سگ بازی میکرد، نمیدونم این که متفقه. ببینید عالم اخلاقی هم از مثلا ها، ولی چشمش رو وقتی رو به امام حسین میبنده
دیگه اصلا تو مسیر نیست دیگه.
اینقدر فتنه سنگینه که نمیتونه ظلمت و نور رو تشخیص بده. ان الحسین مصباح الهدى. اگر کسی عظمت درگیری رو تو همه عالم دید، دید آقا یه طرف حق یه طرف باطل، این درگیری که داره واقع میشه حضرت دارن بارش رو میکشن. اگر جنگ اخلاقی، اگر اسیر دادن، اگر اصحاب باید بدی، همه رو سید الشهدا دارن میدن. و اون وقت ببینید کار ما خیلی سبک میشه. اگر حضرت نمیامد بطل المسلمین، این دلاور دنیای اسلام نمیومد مقابل این موج شیطان بیسته، کسی میتونست حق و باطل رو بفهمه تو این ظلمت کده؟ و من لم یجعل الله له نورا فما له. آیه رو خوندم به یه خدمت.
بله.
کسی که تو این ظلمات به نور الهی نرسه دیگه نوری براش نیست. حالا اگر کسی این وسعت رو دید، واقعا یافت که کلو ارزن، که اگه تا به این وسعت نرسه نمیتونه راحت سلوک بکنه، اون وقت اول چیزی که درش پیدا میشه موضع گیریه نسبت به دشمنان نبی اکرم، که این بلا رو بر نبی اکرم تحمیل کردن. عنایت میکنید زینب کبرا تو گودی قتلگاه دو تا جمله دارن: یا رسول الله هذا حسین مرمل بالدماء، این عزیز کرده شماست، این اوج مصیبت نبی اکرمه. و بعدم میفهمند و بناتو کس سبایا، دختران تو رو دارن به اسارت میبرن. پس همش اوج مصیبت بلای نبی اکرمه. اگر کسی این عظمت ابتلاء نبی اکرم رو در هدایت مشاهده کرد، وقت لااقل قدم اول به بصیرت میرسه، صف تاریخی حق و باطل تشخیص،
حق و باطل تشخیص میده، اون وقت موضع گیری میکنه،
وقت موضع گیری شروع میشه. اولش بصیرت به درگیری تاریخی حق و باطل. ما نمیتونیم بفهمیم شیطان چجوری داره با ما درگیر میشه. شیطان تزیین میکنه، اقوا میکنه تو قالب صلح دوستی و حقوق بشر. مگه الان غربیا چیکار میکنن؟ هر کجا میخوان برن سلطه پیدا کنن تو قالب حقوق بشر، یا حقوق بشر خودشون تصویب کردن، بعدم هر کجا میخوان برن سلطه بکنن، یعنی حقوقی که ما میگیم داره نقض میشه، ما حق داریم بیایم دخالت بکنیم به انهای مختلف. درسته، به مال دفاع از محیط زیست، حقوق بشر، امنیت جهانی، تزیین میکنن کار خودشون رو. اینایی که همه امنیت جهان رو برن ریختن میشن پرچمداران حفظ امنیت و صلح. همه جنگ‌های عالم اینا را می‌ندازن. شما می‌دید هر چی جنگ تو منطقه و دنیا هست یه طرفش اینا هستن. این اصلا شعار نیست، آمارای رسمیه. بعد مأمور صلح جهان، مأمور صلح و امنیت جهان هم هستن. خب چجوری میشه این فتنه رو بفهمی اگه انسان نبینه اون اوج درگیری حق و باطل رو؟ هیچ وقت این صفحه تاریخی رو نمی‌تونه
بشه. با اون بصیرت پیدا نمی‌شه. بسیار خوب. آقا میرواقع خیلی ممنون، متشکرم. حالا ان شاء الله برمیگردیم و بخش دوم گفتگومون رو دعوت می‌کنم حتما ببینید. به قروزانمون میرسیم، صفحه 527 مصحف شریف، آیات 27 تا 44 سوره مبارکه نجم در سمت خدای امروز تلاوت میشه و برمیگردیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صلي على النبي وآله الأطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمتتون هستیم. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم اشاره قرآنی امروز رو حاجی امین باقر بفرمایید و بعد هم انشاءالله جمع‌بندی بحث امروز.
خب نکات فراوانی تو این آیات هست. من یه آیه دو تا آیه رو انتخاب کردم ترجمه میکنم. تو این دو تا آیه خدای متعال یه وعده خوبی به خوبان داده. خیلی وعده خوبی است. و یه تهدیدی هم نسبت به بدان کرده. از خوبان تعبیر کرده به الذین احسنوا. اونایی که کار خوبه اهل احسانن دیگه احسن نیکی کردن بدانم تعبیر کرده الذین اساءوا اونایی که بدی کردن من اولین بدی و نیکی رو توضیح بدم یه آیه‌ای در قرآن داریم فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون اونایی که روز قیامت به خودشون حسنه میارن مزدشون بهتر از سرمایه‌شونه مقام بالاتری از اون حسنات رو بهشون میدیم و از فزع قیامت اون سختی‌هایی که همه در استرابن اینا در امانن تو وادی ایمان و من جواب سیئه اونایی که سیئه با خودشون میارن فکبت وجوههم فی النار به رو در آتش جهنم میفتن بعدش بعدم بهشون میگن هل تجزون الا ما کنتم تعملون ببینید عمل خودتونه، مجازاتی بیش از عمل خودتون نیست، کرده خودتون این جهنمه، در واقع خودتون به رو در آتش بوده اید، این آشکار می شود. حسنه را امیرالمومنین در یه روایتی در کافی از وجود مقدس امیرالمومنین در روان افدا ترجمه کردن، فرمودن الحسنه هو حبنا اهل البیت و پذیرش ولایت ماست، و سیه انکار الولایه و بغض اهل البیت. فرمودن الحسنه قبول ولایت و اعتراف به ولایت و محبت ما، سیئم انکار الولایه و بغض اهل البیت. بنابراین الذین احسنوا، یعنی کسایی که با خودشون ولایت نبی اکرم و اهل بیت رو میارن، خدای متعال یه بشارت خوب بهشون بده، میفهمد همه آسمان و زمین، همه جنود منه، لشکر منه، هیچ چیز بیرون از لشکر من نیست، من با این لشکر اینا رو پاداش میدم، با این لشکرم اون بدان رو مجازات میکنم. پس بدان و خوبان یعنی کسانی که ولایت نبی اکرم رو قبول دارن و کسانی که قبول
ندارن و این کار میکنن،
این میشه بدی و خوبی. بعد میفهمد خب حالا اینایی که ولایت نبی اکرم رو قبول کردن طبیعی است، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اگر میخواد بشناسیدشون، کسی که ولایت رو قبول کرده اهل کبائر نیست، اهل فحشا نیست، الا لما لمامو بعضی گفتن یعنی یه گناه صغیره، بعضی هم نه جور دیگه معنا کردن، به نظر میاد این معنا از روایات بهتر استفاده میشه، لمم یعنی لغزش، سلیقه‌شون نیست، کسی که اهل ولایت ممکنه بلغزت گناه کنه، حتی گناه کبیر ازش سر بزنه، اما سلیقه‌ش نیست، لذا ازش دائما سر نمیزنه، یه گناه میکنه و پشیمان هم هست، لممه، لغزش.
همون نکته که در مورد اهل ایمان قبلا شما اشاره کردی،
فرمود اینهایی که اینجوریان خدای متعال اینایی که اهل احسانن هم پاداش بهشون میده، هم بدیاشون رو پاک میکنه تو عالم. ان ربک واسع المغفره. اینم یه نکته عظیمی است، چون گناه ما وقتی انجام میدیم منتشر میشه تو عالم. مثل اینکه شما هزار تا آجر بچینید، یه تلنگر به اولی بزنید، همش میریزه. درسته؟
بله.
گناه ما منتقل میشه. کار ما پاک کردن است. ان ربک واسع المغفره. با وسعت مغفرت خودش تا هر کجا گناه این مؤمن تو هفت نسل هم رفته باشه پاکش
پاک میکنه.
چون روایت دیدید گاهی گناه تو هفت نسل میره، گاهی آل زهر الفساد و فلبر بلبل. اونایی که حقیقت ولایت نبی اکرم رو به خودشون میارن، گناهکار نیستن، گناهشون لغزشه. خدای متعال شیطان رو تهدید میکنه، به ما بشارت میده، میگه من پاکشون میکنم. بعدم میفهمد خیلی خودتون رو به تقوا نسبت ندید. من میدونم شما رو اون موقعی که از زمین گلتون رو درست کردم، میدونم کی متقی بوده کی متقی نبوده. متقین رو گلشون رو گل پاک زدم، غیر متقین هم گلشون رو گل ناپاک. الطیبات للطیبین والخبیثات
للخبیثین.
کسی که میخواد خباثت کنه گلش هم از گل خباثت میزنه، کسی که میخواد پاک باشه. نفهمد خودتون رو تزکیه نکنید. هو اعلم بکم از انشأکم من الارض و از انتم اجندتون فی بطون امهاتکم. اون موقعی که در شکم مادران پنهان بودید، من میدونم چه کاره بودید. از اونجا خوبان و بدان صفشون جدا میشه.
یست نمیراجو؟
نه، این اتفاقا امید ایجاد میکنه که ما هممون امیدواریم از خوبان باشیم دیگه.
خواهی نباشیم چی؟
اگه نباشید تو دنیا باید کاری کنید که تطهیر بشید. تا تو دنیا هستیم راه بازه.
بسیار خوب.
اونت میفهمید؟ بله. این بشارت خداست، میفهمد که اونایی که متقی بودن اگر لممی هم داشته باشن، خدای متعال جنود سماوات و عرض در اختیار ایناست. اولا پاداششون رو میده، ثانیا بدیهاشون رو پاک میکنه، مطهر برمیگردن به سوی خود. این تهدید شیطانه دیگه.
بسیار. آه خیلی ممنون، متشکرم، نکته خوبی بود که شنیدیم. شاید خیلی فرصت نداشته باشیم، چند دقیقه ما وقت داریم اگر دوستان به اون بگن؟ یک دقیقه. خیلی خوب، باید خداحافظی بکنیم و هفته دیگه انشالله به کجا خواهیم رسید؟ همین سیر
رو ما توضیح بدیم که اگر کسی وسعت عظمت رو مصیبت رو درک کرد، که از بکا شروع میشه، تجلی کرد در وجودش، سیرش دیگه با امام شروع میشه. این سیر به سیر جمعی شیعه ختم میشه و جامعه مؤمنین اینجوری شکل میگیره اصلا بر محور عاشورا
و فردی میشه،
بصیرت میشه و بعد به دنبالش موضع گیری، بعد صف و قتال، بعد دیگه اینایی که در زیارت عاشورا است، وجاهت و قرب و معیت و ثبات قدم و مقام محمود و
به به،
اونایی که در
خیلی خوب.
اینا یه سیر دیگری است، این غیر از مقامات العارفین، اونا هم در سر جا خودش محترمه.
سیر با زیارت عاشورا،
این مقامات الباکینه.
به به،
مقامات سائرین با عاشورا.
حالا چه هفته دیگه بیشتر
که زیارت عاشورا این منازل سیر با امام حسین رو توضیح میده.
بسیار ممنون، متشکرم. برای دریافت فایل های صوتی و متنی برنامه سمت خدا هر روزمون میتونید به سایتمون مراجعه بکنید، سمت خدا سه.ir. خیلی متشکر از توجهتون. فردا هم انشالله خدمتتون خواهیم رسید با حضور آقای حسینی. دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. آقا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کوثری رو، سلام بر امام حسین رو در تیتراژ پایانی و حسن ختام برنامه این روزهای ما با صدای شما میشنوید. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا ما جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين